الحمد لله رب العالمين توكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هدي بيشكا اهل بيت عليهم السلام صلوات بفرستين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. اولین جلسه از جلسات قرآن شناسی رو انشاءالله با همدیگه داشته باشیم. توی مسجد تا الان بحثای پرخیر و برکتی داشتیم. این مسجد خیلی پربرکت بود تا الان. سه تا بحث مهم توی مسجد تا الان انجام شده. بحث اولمون در مورد تدبر در سوره صف بود. فکر می‌کنم 40 جلسه اینجا بحث‌های سوره صف انجام شد. خیلی بحث‌های سوره کهف که خیلی پربرکت بود. خدا رو شکر مباحث بسیار خوبی مطرح شد. ذیل سوره کهف هنوزم شیرینی سوره کهف زیر دهانمون هستش خدا رو شکر. بعد یه چند جلسه شبای قدر در مورد شبای قدر سال قبل و قبلتاش در مورد سوره قدر صحبت کردیم. از سال گذشته هم یه نزدیک 28 جلسه هم در مورد سوره صف صحبت شد. یعنی در مجموع سه تا از سوره های قرآن تو اینجا یه مقدار در موردش نسبتاً خوب صحبت شد. به نظرم مباحث خدا رو شکر پرخیر و برکتی بود، هم به فضای این مسجد و نمازگزارای با صفاش ربط داشتش و از همه مهمتر به نظرم به صاحب این مسجد ربط داشت، حضرت امام جواد علیه السلام. مسجد به اسم امام جواد هست. به نظرم عنایت امام جواد به این مباحث به نظرم زیاد بود و الا نمیشد اینقدر بحث مطرح کرد. از امشب اگر خدا توفیق بده میخواییم وارد یه سلسله بحثای جدید بشیم، بحثای مربوط به قرآن شناسی رو اینجا داشته باشیم. بعد از سوره صف و بحث آیه 14 سوره صف که در مورد انصار الله صحبت شد، الان میخواییم وارد بحث قرآن شناسی بشیم. یه مدار قرآن رو بهتر بشناسیم، وارد یه سری از معارف سوره ها نه، معارف مربوط خود قرآن، شخص قرآن، این مخلوقی که خداوند قرار داده، در مورد این مخلوق میخواییم وارد بشیم، یه مدار صحبت بکنیم. بحث‌های انشاءالله مفصلی می‌خوام داشته باشیم. حالا هدفم داریم که وارد این بحث میشیم، بعد از سوره صف وارد این بحث‌ها شدنم، حالا اهداف خودشو داره که بعداً انشاءالله در موردش صحبت می‌کنیم. اگر آماده هستید صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. خب دو جور در مورد قرآن میشه وارد بحث شد. یه روش ورود به مباحث قرآنی ورود به بحث سوره هاست که ما بریم یک سوره رو شروع کنیم مثل سوره کهف، سب باقی سوره ها رو هم بریم. الان سوره مائده رو خوندن خیلی تحریک شدیم بریم تو سوره مائده. هر سوره خونده میشه آدم میتونه بره داخل این سوره ها. یه روش اونجوریه ورود به سوره ها. یه روش دوم ما وارد خود بحث قرآن بشیم، یه مقدار در مورد خود قرآن معارف و اطلاعاتمون رو بیشتر بکنیم. فعلا قصدمون این دومی است، نمیخوایم وارد دیگه سوره ها بشیم. فعلا یه مقدار وارد قرآن بشیم، قرآن رو بهتر بشناسیم، بعد از اون انشاءالله دوباره ممکنه به بحث سوره ها برگردیم. در مورد قرآن یه 6-7 تا بحث رو میخواییم دنبال کنیم. اینا رو امروز بیشتر کلیاته، میخواییم تیترهای مباحث رو مطرح بکنیم یا آماده سازی بکنیم از جلسه بعد ورود جدیتر پیدا کنیم به صورت مسئله همون بیشتر واقف بشیم. قرآن یه کتابیه که الان دستمون هست، الان هم خوندید همتون. معارفمون فعلا اینقدره. چند سال پیش نازل شده قرآن؟ 1400 و سال چندیم؟ 46ین. یه 13 سال هم بذارید بر روش میشه 1400 و نزدیک 60 سال قبل قرآن نازل شده. 13 سال پیامبر صلوات الله علیه 40 ساله بوده، یک کلامی بعدشون نازل شده. ایشون کلامی که بهشون نازل شد و بعد اومد به ما گفتن، با یه فاصله زمانی اومدن به انسانها گفتن، انسانها اینو نوشتن. قرآن یه قول شفاهی بوده، اینو نوشتن، در خلال زمان به ما رسید، شد این قرآنی که الان دستمون هست. در خلال زمان هم این قرآن تغییراتی داشته، مثلا نقطه نداشت قرآن، اعراب نداشت، اعو نداشت، اینا بعدن یه بخشش دوره امیرالمومنین گذاشته شد، یه بخشش دوره امام صادق علیه السلام توسط شخصی به اسم خلیل بن احمد. به مرور اومد جلو، قرآن به این چیزی که امروز میبینید تبدیل شد. اصل قرآن همونا، شیوه نگارش و اینها تغییراتی داشته. قرآن یک متن شفاهیه، حواستون باشه، قرآن یک قولی بود، شفاهی بود، اینا بعدا مکتوب شد. از اول مکتوب نبود، قرآن شفاهی بوده. خب این قرآنی که ما داریم از تعدادی سوره تشکیل شده. قرآن چند تا سوره داره؟ 114,000 تا؟ 114 تا. قرآن 114 تا سوره داره، 6236 تا آیه داره، نزدیک 130,000 تا کلمه داره. همه کتاب‌های مقدس به صورت سوره‌ای نیستن، عمدتاً به صورت فصلی هستن. سه تا از کتاب‌های مقدس الان بیشتر دست بشر هستش غیر قرآن: تورات تحریف شده هست، زبور تحریف شده هست و انجیل خیلی تحریف شده، اونا هم هستن. اینا الان دست بشر یه مقدار هست، ولی خب تحریف شده. تنها کتاب مقدسی که سالم مونده همه قرآنه، یه چیزی که الان دست بشر هست. اوستا و اینا هم که دیگه ماشاءالله تحریفات وحشتناکی شدن. خب ما چرا باید وارد بحث قرآن شناسی بشیم؟ چرا باید بشیم؟ ما اینا اطلاعاتمونه دیگه، بیشتر از این اطلاعات داریم در مورد خود قرآن؟ اینا که گفتیم، اینا یه سری اطلاعاتی که داریم، حالا بعضی همون یه ذره بیشتر داریم، بعضی همون یه ذره کمتر، کلیتش ایناست. ولی خب خیلی باید اینو گسترش بدیم، انشاءالله حداقل 20 جلسه صحبت کنیم. تو این 20 جلسه مقدار معارفمون نسبت به قرآن مقدار یه جهشی بکنه. یه دلیل این که ما باید به قرآن بپردازیم و خود قرآن شناسیمون رو زیاد کنیم، بحث اینه که ما امر به تمسک شدیم. رسول الله وقتی داشتن از دنیا میرفتن یه توصیه‌ای به ما کردن، کسانی که در ماجرای قدیر بودن به اونا گفتن، بعد گفتن به بچه‌هاتون تا قیامت بگید، تا قیامت این پیام برسه که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. بعد فهمودن ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا، فهمودن که اگر به این دوتا تمسک داشته باشید، لن تزلوا، لن تو عربی بهش میگن نفی ابد، یعنی هیچ وقت دچار زلالت نمیشید، گم نمیشید کلا. خب روشش چی بود؟ تمسک به قرآن و عترت. تمسک یعنی تقید همه جانبه. پس ما باید اول قرآن رو خوب بشناسیم که تمسک کنیم. الان آقایون مثلا یه موقعی میرن برای مذاکره، خب آیا تمسک به قرآن دارید؟ دارید میرید مذاکره، از زیر قرآن رد شدن میشه تمسک به قرآن؟ مثلا یه قرآن رو بوس کنه میشه تمسک به قرآن؟ تمسک به قرآن چیه؟ موضوعی هستش که میگه اگه به اون بپردازید، لن تزلو، به زلالت نمیافتید. پس ما باید تمسک داشته باشیم، پس باید بشناسیم که بتونیم تمسک داشته باشیم. حداقل محصول تمسک هدایته. اگه از هدایت قرآن میخوایم بهره بریم، باید تمسک داشته باشیم. خب پس یه دلیلش پرداختن به بحث قرآن شناسی بحث تمسکه. ما میزانی که قرآن میشناسیم خیلی کمه. قرآن خوندن مساوی تمسک نیست لزوما. حالا اینا رو بهش میرسیم، حل شده چون درست شد. بعد این یه دلیل. دلیل دوم تو بحثای مربوط به قرآن شناسی، چرا ما به ضرورت داره که به قرآن بیشتر بپردازیم، یه دلیلش اینه که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم. روش خداشناسی همین، مقدمه خداشناسی قرآن شناسیه. ما اول باید قرآن رو بشناسیم، بعد بریم سراغ خداشناسی، عالم شناسی، انسان شناسی. ما معارف دیگر رو از طریق قرآن به دست میاریم. این موضوع مهمیه. قرآن محور معارف ماست، خصوصا خداشناسی. ما تقریبا از خدا نمیتونیم چیزی بلد باشیم مگر از طریق قرآن. این هم یه دلیله، به خاطر این ما اول داریم قرآن شناسی رو مطرح میکنیم دست شما در کنیم، بعدش میخواییم وارد خدا شناسی بشیم. چون اون اصلا روشش همینه، ما باید اول نسبت به قرآن یه اشراقی پیدا کنیم، بعد بریم سراغ خداوند و سراغ اهل بیت علیهم السلام. وقتی گفته میشه ثقلین قرار دادیم، دلیل بعدی رو میخوام بگم، دلیل سوم. تو روایات گفته میشه یکی از اینا بزرگتره. کدومشون بزرگتره؟ قرآن یا اطرت؟ کدوم بزرگتر هستش؟ قرآن، اطرت؟ این هم یه اختلافه، یه بحث خیلی سنگینی داره اینجا. امام بالاتره یا قرآن؟ یه بحث معارفی داره، بعدن انشاءالله وارد بحث های امام شناسی شدیم اونجا یه ذره توضیح میدیم. نگاه کنید تو بحث تمسک قرآن بالاتره. نگاه کنید توی روایت حدیث ثقلین هم گفته میشه که قر کتاب الله اکبر، از ثقل الاکبر کتاب الله. نگاه اینجا تو بحث تمسک ها، وقتی شما میخواید تمسک تقید داشته باشید، معارف بگیرید، قرآن محوره، قرآن ثقل بالاتری است، این حواستون باشه. اما یه نکته دیگه، در عالم در هستی بخوایم نگاه کنیم امام بالاتره. یه دلیلش خود قرآنه. خود قرآن تو سوره یاسین فرماید که کل شیء احسیناه فی امام مبین، یکی از کل شیء خود قرآنه، یکی همه چیز درون امام مبین احسا شده. امیرالمومنین فرماید که انا امام مبین، خب یکی از کل شیء هم خودشه. از نظر پس معرفتی در مجموع امام بالاتر از قرآن هست، چون قرآن هم نیاز به امام داره. ولی وقتی میخوای تمسک داشته باشی قرآن بالاتره. تو بحث تمسک قرآن محور، به خاطر اهل بیت علیهم السلام میفهمان که روایات ما را باید به قرآن عرضه کنید، محور یعنی قرآن هستش. این هم یه نکته. پس ابزار شناخت اهل بیت علیهم السلام هم قرآنه. ما الان اهل بیت رو میخوایم بشناسیم، چجوری بشناسیم؟ از طریق قرآن. اگه هیچ روایتی هم نداشتیم باز ما میتونستیم اهل بیت رو بشناسیم، ما اگه هیچ روایتی هم نداشته باشیم به معارف دسترسی داریم. یکی از دیگه دلایلی که ما باید قرآن شناسیمون رو قوی کنیم اینه که قیمتی ترین ابزاریه که بشر دستشه. الان بگید که قیمتی ترین چیزی که خدا الان برای ما قرار داده چیه؟ خورشید، ماه، زمینه، زمان چیه؟ خود خلقتمونه، بچه‌مونه، همسرمونه، خانواده‌مونه، شهرمونه، کشورمونه. قیمتی ترین چیزی که دستمون هست چیه؟ قرآن هستش. طبق روایاتمون و خود قرآن قیمتی ترین چیزیه که بشر الان دستشه. نگاه کنید شما الان دوره حضرت موسی علیه السلام باشید، فکر کنید حضرت موسی هم تورات رو نیاورده. قیمتی ترین چیزی که بشر اون موقع دستشه چیه؟ عصای موسی. قیمتی ترین چیزی که بشر اونجا دستشه عصای موسی است. ما قیمتی ترین شیئی که دستمونه، بحث اینجا امام زمان رو نداریم، امام زمان اصلا چی با بقیت الله خیره نسبت به همه چی، ولی قیمتی ترین شیئی که الان ما دستمون هستش، چیزی که داریم، خود قرآن هستش. قرآن موضوع بسیار قیمتیه، قرآن یه ثروت بزرگ ما دستمونه، ولی خب فقیر داریم زندگی میکنیم، از این ثروت هنوز بهره زیادی نبردیم. قرآن یه گنجه، در روایات ما اشاره میشه که القرآن کنزن، قرآن یه گنج دستتونه، حتی گنج مالی ها. اینو بهتون میگم، قرآن از نظر مادی هم میتونه جامعه رو چیکار کنه، ثروت. قرآن یه گنج خیلی ثروتمند، یک ثروت بی‌نهایت هستش. بذار ما میخوایم اهمیت قرآن رو بیاریم بالاتر، بعد چرا ما باید بپردازیم بهش؟ مثلا ببینید چی، شما تو خونتون دارید زندگی میکنید، از قدیم پدر بزرگتون یه صندوقچه‌ای تو خونه اونجا همیشه براتون سوال این چیه؟ بعضی وقتا رد میشید یه از دور نگاه میکنید، مثلا میگه الان یه چیزی هستش. یه عاقلی الان بیاد تو خونتون، شما اونجا خب جواهرات هم دارید، خیلی چیزای دیگه هم دارید تو خونتون، مبل دارید، خونه دارید، یخچال دارید، همه اینا رو دارید. یه عاقلی بیاد تو خونتون بهش بگه یه قیمتی ترین کالای این خونه چیه، ممکنه بگه این صندوقچه، ولی کالای قیمتی که شما هیچ استفاده ازش نمی کنید. استفاده نکردن شما دلیل بر نیست که اون قیمتی نیست. ما قیمتی ترین چیزی که الان تو کره زمین هست قرآن هستش. الان قیمتی ترین چیزی که الان وجود داره قرآنه. یه نکته دیگه، بالاترین سلاحی که دست ما هست چیه؟ بالاترین سلاح هم قرآنه. قرآن یک سلاح هستش. شما ها تا حالا در مورد قرآن اینجوری شاید نگاه نبوده، قرآن یک سلاح، عمل کرده سلاح داره، مثل اسلحه عمل میکنه قرآن. حالا اینو بعدن آخرای این بحثامون انشالله بهش خواهیم رسید. قرآن به عنوان سلاح، استفاده کردن از قرآن به عنوان یک سلاح. شما یه موقعی از قرآن استفاده میکنید به عنوان معارف، میگید من یه چیزی یاد بگیرم ازش. حالا شما میتونید از قرآن استفاده نکنید به عنوان معارف، به عنوان سلاح استفاده کنید. شما میتونید از قرآن به عنوان سلاح استفاده بکنید. اگر 4 تا جمله یه طلسم نویس اثر داره، قرآن اثر نداره. شما میتونی از قرآن به عنوان سلاح استفاده کنی. الان شما میتونی بعضی از آیات قرآن یه کاری بکنی رزقت زیاد شه. بعضی از آیات قرآن میشه این کارو کرد. با بعضی از آیات قرآن میشه فلان کارو کرد. همینجوری با آیات قرآن میشه این سری کارا رو کرد. پس قرآن حکم سلاح رو هم داره. چرا باید بهش بپردازیم؟ چون سلاحه. من داخل پرانتز بگم چرا وارد بحث قرآن شناسی ما داریم میشیم. آخرین بحث سوره صفمون چی بود؟ انصار اللهی. قوی ترین روش انصار اللهی از طریق قرآنه. از این قوی تر ما نداریم. چرا؟ چون خداوند تو برنامه اتمام نور الله، وقتی میخواد برنامه اتمام نور الله داشته باشه، اونجا گفتیم چی گفت؟ گفت هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، با قرآن فرستاد. قرآن قوی ترین ابزار برای انصار اللهی هستش. برای اتمام نور الله روشش از طریق قرآنه. حالا چه جوری استفاده کنید؟ نگاه کنید حضرت موسی وقتی میره تو جنگ فرعون، قوی ترین سلاحی که دستش چیه؟ عصاست. اگر عصا نبود که حضرت موسی رو تیکه تیکه میکرد همونجا. حضرت موسی با برادرش دو نفر چوپان پاشدن رفتن توی یک قصر بزرگ، توی کاخ ترام رفتن، کاخ سفید مثلا، اونجا دارن صحبت میکنن، کلن دو نفرم لباسای پاره پوره و فلان اینا پاشدن رفتن اونجا، چوباناشون هم گذاشتن پشت در. الان اینا رفتن تو کاخ سفید، کلن هیچی دستشون نیست، اون طرف بمب اتم داره، همه اینا رو داره، چند هزار نفرم اینا رو دوره کردن. حضرت موسی اینا رو شکست میده. چی داره؟ عصا. سلاحش عصا بود. با عصای داره شکست داد. فرعون تختی که داشت، او کاخ سفید که روبری کاخ سفید چیزی اینا ساختن، او خیلی بلندتر از کاخ سفید مقدار، اون اوبلیسکی که ساختن تقریبا قصر فرعون اونقدر بوده. وقتی فرعون میره بالای تختش مینشست، شما چشت نمیتونست فرعون رو ببینه، انقدر این زرق و برق داشته شو چیز داشت. فرعون یکی برای خودش امپراتور بزرگ ابرقدرت این فردی که تا حالا اومده کره زمین فرعون بوده. از فرعون ما بالاتر نداشتیم تو کره زمین. مثلا یک ابرقدرت، اون قبرش رو دیدید اهرام مصر ساختن، اون قبرشه. قبرشون بوده خودش چی بوده؟ قبرشون بوده تختش من چی بوده دیگه. الان قبرش یک طول دراز، یه ابهت بزرگی داره. همین قبر فرعون خیلی ابهت داره دیگه. یک دو تا چوپان با چند تا گوسفند رفتن اونجا فرعون رو به ذله در آوردن. چجوری؟ عصا دستش بود. عصا در قرآن گفته میشه چی؟ آیه. خدا میگه که یا موسی من به تو 9 آیات میدم، 9 تا آیه میدم. اولش این ماجرای چیه؟ اساس قرآن 6236 تا آیه است. حالا شما آیه رو میبینید، قیمت آیه رو اینجوری در نظر بگید. قرآن هم مهلت سلاح داره. حالا باید بتونیم از سلاح قرآن چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. ما نمیتونیم از قرآن به عنوان سلاح استفاده. این الان فرهنگش الان بین ماها نیستش. استفاده از قرآن به عنوان سلاحی الان مرسوم نیست. جملهش هم معنوس نیست اصلا. آشنا نیست کسی بگه که از قرآن به عنوان سلاح استفاده کنه. مثلا دیدید یه موقعی میگن هرز امام جواد. هرزه ها نوعی سلاح هم دیگه. یکی آقا تو اینو گمرات داشته، مثلا این حالت سلاح میگیره به خودش. تو دیگه سمتت یه چیزی نمیتونه بیاد، میشه مثل یه دژ درست میکنه، دور و بر شما یه دژ نامری درست میکنه، میشه هرز اسمش. هرزه ها بعضیشون اثر دارن، اون در مقابل بعضی چیزا مانع ایجاد میکنه. آیات قرآن چی؟ آیات قرآن هم خیلی شدیدتر از هرزن. اصلا اینا آیان، هرز پایینتر از آیه است. در واقع آیه شأنش خیلی بالاتر از یه هرزه. هرز یه سری جملاته، کلام خاصیت داره. جملات خاصیت دار هستش. خب پس چرا میخوایم بیام سراغ قرآن؟ دلیلش اینه. پس این همه چیز میخوایم ما به دست بیاریم. یکی دیگه از دلایلش هم اینه، قرآن مهمترین منبع معارف هستش. شما اگه معارف میخواید، هدایت میخواید، میخواید بفهمید چی شده، اصلا قرآن. قرآن یک کتاب عجیبه. حالا من توضیح خواهم داد ابعادش به چه صورتی هستش. کار زیاد داریم تو قرآن، تموم هم نمیشه. حالا یه 20 جلسه 15 جلسه یه مقدار صحبت بکنیم، یه ذره حتی یه ذره جایگاهش رو متوجه بشیم، ببینیم یه دو تا سلاح میتونیم ازش استفاده کنیم، یه دو تا اختراع ازش در بیاریم. ببینیم میشه از این کارا کرد آخر این جلسات با آیات قرآن یه دو تا کاری بتونیم بکنیم ان شاء الله. خداوند تو آیات اثر قرار داده. الان یکی از آیاتی که اثر داره مثلا آیه آخر سوره چیه؟ کهفه. میگه تو اینو بخونی من کاری میکنم هر ساعتی دلت بخواد بلند شی. بعضیاتون اینو تست کردید؟ کسی تست کرده؟ مثلا توی ساعتی میخوای باشی آیه آخر سوره کهف رو میخونی، یه نفر بالاخره به یه جور بلندت میکنه دیگه. حالا کیه بلندت میکنه؟ ساختارش چیه؟ روی این آیه کی قرار داره؟ حالا اینا هم بعد موکل آیه کیه؟ کدام یا ملائکه هستن؟ بعد چی کار میکنن؟ حالا اینا دیگه بحثای خودشو داره. حالا خب قرآن این خاصیت رو داره، بقیهش هم داره، بقیهش هم داره. بعضی از آیات خاصیت داره که عقل دشمنتو ممکنه کم کنه، بعضی از آیات خاصیتهای دیگه ای داره. خب اینا میشه دلایلی که ما به قرآن بپردازیم. خب حالا به چیه قرآن میخواییم بپردازیم؟ ما تو این جلسات یه چند تا کار داریم، یه چند جلسه میخواییم این کارها رو انجام بدیم. من لیستاشو میگم امروز، اعتداد بعداً حالا اینا رو یه ذره کم و زیاد میکنیم. یکی از کارامون اینه، ما اصلا یه معناشناسی دقیق میخواییم بکنیم. قرآن اصلا یعنی چی؟ خود قرآن یعنی چی؟ کتاب یعنی چی؟ الان قرآن کتاب اللهه یا کتاب الله قرآنه؟ فرق کتاب الله، الان این چیزی که دست ماست هم کتاب الله هم قرآنه، دقت می‌کنی؟ فرق کتاب الله با قرآن چیه؟ ارتباط چیه؟ اینا رو می‌خوایم بحث کنیم. اصلا یه خود قرآن چیه؟ و قرآن قرائت کیه؟ کی قرائت کرده شده این قرآن؟ اینا رو بذار صحبت کنیم. یه مقدار در مورد واژه کتاب می‌خوایم صحبت کنیم. کتاب، کتاب الله، خدا، این ارتباط این بحثا چیه؟ یه مقدار در مورد واژه سوره می‌خوایم صحبت کنیم. یعنی چی؟ ما اینا رو خیلی ساده ترجمه کردیم و ساده بحث کردیم، ازش گذشتیم. ما میگیم سوره مجموعی از آیاته. اگه آیه نباشه سوره نداریم. اول سوره بوده یا آیه؟ دقت میکنی؟ اول آیه ایجاد شده بعد سوره، یا اول سوره بوده بعد آیه؟ یعنی یه بحثاییه که باید بیدیم سوره چیه. ماها آیاتو بذاریم کنار سوره نداریم، در صورتی سوره ماهیت مستقله. آیات هم نباشن ما سوره داریم، فهمت میکنید؟ ما سوره داریم ولی آیه نداشته باشیم. حالا اینا نامعنوسه برات، میگید یعنی چی آخه آیه نداشته باشیم سوره داشته باشیم؟ من دنبالش بودم یه قرآنی چاپ کنیم فقط سوره باشه آیه نباشه، فقط سوره باشه آیه نباشه، جاهای آیه رو بذاریم ولی هیچ دیگه نداشته باشه، فقط سوره است. ما بعضی وقتا به دوستان میگیم اسم سوره قرآن حفظ کنید. اسم سوره قرآن خودش خاصیت داره، فارغ از آیات. آیات یه بحث دیگه است، سوره یه بحث دیگه است. خب یه مقدار در مورد سوره میخوایم صحبت کنیم. سوره یعنی چی؟ چرا و قرآن، چرا قرآن 114 تا سوره داره؟ اینا رو میخوایم یه مقدار صحبت کنیم، معنا شناسی میخوایم بکنیم. یه مقدار در مورد آیه میخوایم صحبت کنیم. قرآن آیه هست یعنی چی؟ این آیات منظورش چیه؟ آیا آیات یه سری جملاتن؟ یه چیزایی میگم بعد دیگه حالا تعجب میکنید کم کم. میشه اون جملات نباشه ولی آیات باشه؟ میشه ما آیه رو داشته باشیم جمله هیچی نداشته باشیم؟ آره میشه آیه هیچی نداشته باشی ولی آیه باشه. آیه سر جای خودش هست. آیه با جملات فرق داره، جملات قرآن با آیات قرآن تفاوتایی داره. اینو بدونید، اینکه یک سوره مثلا 5 تا آیه داره، اگه واژه‌ام نداشت اون 5 تا آیه داشت. اینو بدونید. اینا حالا یه بحثی که اینو بهتون میگیم، قرآن آیه است. قرآن از یه سری آیات هم تشکیل شده. بحث آیات قرآن بحث مهمیه. یکی از فلسفه‌های حروف مقطعه اینه. بعضی از حروف مقطعه آیه شدن دیگه، اصلا واژه نیستن، کلمه‌ای وجود نداره. اما اون شده اسمش یه آیه. شده یه آیه ولی آیه هستش. این یه بحث خیلی مهمیه. بحث آیات، بحث سوره، بحث لسان. قرآن یک لسان هست. اینه مدار مهم صحبت کنیم. یه مدار در مورد نزول میخواییم صحبت کنیم. قرآن نازل شده یعنی چی شده؟ وقتی یه چیزی نازل میشه به یه جایی، اونجا هم هستش یا نیستش؟ نزول با سقوط یا مترادفه یا فرق داره؟ وقتی قرآن نازل شد دیگه اونجا نیست؟ قرآن میگیم به دنیا نازل شد، از یه جای نازل شد دیگه اون جایی که نازل شد اون مبدأ نزول چی میشه؟ تو مبدأ نزول دیگه نیست، مثل سقوطه. مثلا شما میگه این من از اینجا به نظم این زمین، دیگه تو زمینه، دیگه تو اینجا نیستش که. آیا نزول مثل این حرکته، مثل سقوطه، یا اتفاقی اینجا افتاده؟ این هم یه بحثیه، میخوایم اینو مطرح بکنیم. بعد یه مقدارم اگر برسیم در مورد معناشناسی اسم اینا میخوایم صحبت کنیم، چون قرآن به اسماء الله ربط داره، اینا اونا رو هم صحبت میکنیم. اینا یه بخشی از معناشناسی میخوایم بکنیم، پس یه چند جلسه ما به معناشناسی اینجا میبردازیم، معنای دقیق این بحثا رو بگیم. بعدش میایم چیکار میکنیم؟ تو فصل دوم این کار رو میایم ارتباطات مختلف قرآن رو میخوایم بررسی کنیم. ارتباط بین قرآن و کتاب رابطه شون چیه؟ اول کی بوده؟ کی از کی گرفته؟ اینا دوتا چیزن یا یه چیزن؟ اینا رو میخوایم بذاره بررسی کنیم. ارتباط خیلی تو قرآن این بحثا پررنگ، یا اینا بحثای بسیار پررنگی هست. مثلا خداوند تو سوره یه موقعی میبینید مثلا شورا یا فصلت، اونجا ها میفرماید که تو سوره فصلت حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآن عربی، یه کتابیه آیاتشو تفصیل دادیم به صورت قرآن عربی، پس کتاب بود قرآن نبود. وقتی میگه فصلت آیاته قرآن، یه فعلت و فعل به زمان ربط داره، پس قبل فصلت چی بود؟ یه کتاب بود. پس ما یه دوره کتاب داشتیم قرآن نداشتیم، طبق آیات قرآن ما یه دوره کتاب داشتیم ولی قرآن نداشتیم. چون میگه کتابون فصلت آیاته قرآن عربی، چرا؟ لقوم لیعلمون، برای اون قومی که علم دارن. دلیل عربی شدن قرآن بحثای علم و تعقله. خب یا یه جایی میفهمد که این قرآن میفهمد سوره یونس آیه 37 و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله فلان و تفصیل الکتاب، تما که این قرآن تفصیل یه الکتابه، پس یه الکتابی داری تفصیل شده اینجا، یه اتفاقی افتاده. یا یه سری آیات قرآن تما که تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، تما که این آیات الکتابه و پس دو تا چیز اینجا. خب چجوری ارتباطشون چیه؟ ارتباط قرآن با کتاب به چه صورتی است؟ اینو ما داریم می‌خوایم بحث کنیم، در حد اینجور جلسات می‌خوایم بحث کنیم. بعد یه مقدار در مورد قرآن و کلام الله میخواییم صحبت کنیم. قرآن کلام اللهه. یعنی چی کلام اللهه؟ مگه خدا هم حرف میزنه؟ مگه خدا حرف نه، حرف نه، چی حرف زده؟ کی شنیده یه حرفو؟ بعد این که قرآن کلام الله هستش یعنی چی؟ اینو با هم میزه بازی؟ این خیلی مهمه. یکی از بزرگترین مباحث در مورد قرآن کلام الله بودن قرآنه. خدا حیه یا میت؟ خدا حیه یا میت؟ حیه. واقعا میدونید مطمئنی دیگه؟ الله لا اله الا هو الحی، خدا حیه. کلام خدا حیه یا میت؟ کلام خدا حیه. قرآن کلام الله، قرآن کلام الله. قال قرآن حیه یا میت؟ قرآن حیه. ما با یک چیز زنده مواجهیم، با یک چیز ما چه حس مرده داریم باهاش؟ چرا یکی میمیره بیشتر قرآن میخونن؟ اون که مرد. قرآن خودش حیه، قرآن خودش حیه، قرآن یه کلام حیه. این حواستون باشه، کلام ماها حی نیست، اینو بدونید. ماها صحبت میکنیم کلام ما حی نیستش، کلام قرآن کلامش حیه، اینا چون کلام الله هستش، چون کلامش کلامش حیه. اینا یه ذره میخواییم باز کنیم، اینکه قرآن کلام الله هست یعنی چی؟ به خاطر این خود قرآن میتونه مرده زنده کنه، این حواستون باشه. قرآن هم حیه هم حیک و محیی هستش، میتونه چیز کنه. خود به خاطر الفاظ قرآن تأثیر خودشو داره، چون یه کلام حی هستن. یکی از اثرها بعدن اعجاز قرآن روش استفاده تو همین کلام قرآن، از کلام قرآن میشه استفاده کردش. به خاطر یه موقعی میگن یه جا میرید فلان چیز را بخوانید، یه من اینو بخونم مگه چی میشه؟ این چه کلام صادر میشه؟ چه کلام اتفاق میفته؟ چون کلامش حیه اثر خودش میده، یه کلام حیه. خب اینو توضیحاتشو بعدم میدیم. ارتباط قرآن با اسماء الله رو ذره صحبت میکنیم، ارتباط قرآن با رسول الله رو صحبت میکنیم، رسول الله نسبت به قرآن رابطش چیه. بعد ارتباط قرآن با اهل بیت علیهم السلام رو بعد صحبت کنیم، اینا رابطهشون به چه صورتی هستش. ارتباط قرآن با خودمون هم صحبت میکنیم. ما حالا نسبت به قرآن چی هستیم؟ قرآن یه چیز عجیب غریبیه، بعد حالا ما رابطمون باش چیه؟ خدا برای چی به ما اینو معرفی کرده؟ این هم میخوایم یه مدار صحبت کنیم. اینا میشه بحث ارتباطات قرآن. پس یه مدار معناشناسی میکنیم، بعد میایم سراغ ارتباطات. بعدش میخوایم بیایم سراغ یک بحث مهمی با عنوان خود ماهیت قرآن. قرآن چیه اصلا؟ قرآن چیه؟ قرآن گفتیم یک قول بوده. قرآن تو عوالم بالام بهش رو ببینی به صورت یک کتاب میبینیش، به صورت کتاب یا یه جور دیگه دیده میشه قرآن. قرآن ابعاد بالایش به چه صورتیه؟ اینکه قرآن همه علوم رو داره یا نداره، بعد اینو میخوایم بذاره بحث کنیم. یه بحث چالشیه توی کشورمون و جهان اسلام، یه بحث چالشی هستش. جهان اسلام که هیچی، ماشاءالله اهل سنت خیلی ایمانشون به قرآن قوی نیستش. اینا ما فکر میکنیم اونا خیلی ایمانشون به قرآن قویه، من میگم برعکس، اونا کجا ایمانشون خیلی قویه؟ یکی که قرآن زیاد بخونه که دلیل بر این نیست که خیلی قویه که ایمانش خیلی بالاست. نه، ایمان شیعیان به قرآن خیلی عمیق تر از ایمان اهل سنته. ایمانی که ما به قرآن داریم خیلی بالاتره. یکی از جاهاش اینجاست، آیا همه علوم در قرآن هست یا نیست؟ یه بحثه. این بحثی که شیعیان در مورد اینجا بحث‌های عمیق‌تری دارن نسبت به اهل سنت. اینکه قرآن حی یا میت، حی بودنش به چه صورتی، اینه زیر می‌خوایم بحث کنیم. این مدار و این جایگاه عوالمش، قرآن کیه؟ آیا سوال این که قرآن کیه درسته یا قرآن چیه؟ باید بگیم مل قرآن یا بگیم من القرآن؟ قرآن کیست یا قرآن چیست؟ کدومش درست داره؟ یه در مورد قرآن این بحثان هم باید بکنیم. قرآن مخلوق خداست، مخلوق، ولی مخلوق خاصیه. یه در حساسه این بحث، مخلوق، مدل مخلوق بودن قرآن با بقیه مخلوقات فرق داره. این هم یه سری بحثایی که یه چند جلسه اینا رو صحبت کنیم در مورد ماهیت قرآن، ابعاد قرآن و قرآن چند تا بُعد داره. نه که شماها یه مخلوقی هستید، چند تا بُعد دارید؟ اینا رو ما یه جلسه‌ای صحبت کنیم. فکر کنید 5 تا بُعد دارید، 6 تا بُعد دارید. قرآن چند تا داره؟ قرآن چند تا بُعد داره؟ قرآن کجاها هستش؟ اینا رو یه بار صحبت کنیم. حالا اون موقعی که بحث می‌خوایم بکنیم یه بازش می‌کنیم. بعد وارد فصل 4 رو می‌خوایم بشیم. تو فصل 4 یه بحثی داریم در مورد رفتار در قبال قرآن. در قبال قرآن چه رفتارهایی باید انجام داد؟ نزدیک 20 تا رفتار در آیات قرآن مطرح شده که شما باید در قبال قرآن انجام بدید. یکیش ایمانه. بعد رفتار دیگه هم هستش. اینا رو ازداره میخواییم بحث کنیم. کلا رفتار در قبال قرآن و رفتار قرآن با ما. قرآن هم واکنش داره. قرآن باز نگاه کنید، استخاره تالا شنیدید؟ آره؟ واقعا استخاره میام با قرآن بکنید میشه؟ این واکنش قرآن به شماست. شما یه نیتی میکنید، یه استخاره باز میکنید. نکنید این کارا را، بلد نیستید هنوز. با عنوان استخاره قرآن نمیدونم بلد باشید، ما هم بلد نیستیم زیاد، ولی با عنوان استخاره الان نمیتونید، توانو نمیدونم دارید یا نه، ولی این یه توانه، یه ابزار قرآن، یکی از خاصیت قرآن اینه. خب وقتی شما یه نیتی میکنید، میگید من فلان چیزو میخوام بدونم، قرآن بهتون جواب میده. پس قرآن یه رفتار با شما داره، قرآن یه رفتاری داره با شما، متقابل داره با شما، یه برخوردی داره میکنه و درست هم بهت جواب میده. چجوری داره این کارو میکنه؟ نگاهی پس ما یه رفتاری باید ما داشته باشیم از قرآن، یه رفتاری قرآن با ما داره. پس قرآن یه کتابیه که رفتار داره با ما، واکنش داره نسبت به ما. اینا رو بحث میکنیم. یه سری بحث هم حالا اینجا خواهیم کرد که رفتارهایی که خدا در قبال قرآن انجام داده، خدا هم با قرآن این کارهایی کرده، که اینا رو هم توضیح میدیم، که حالا در حد وسع جلسه اینا رو هم توضیح میدیم. خب اینم یه سری بحث در مورد قرآن. اینم موضوع خیلی مهمه، رفتار ما در قبال قرآن و بالعکس رفتار قرآن در قبال ما. قرآن واکنش داره، قرآن یه کتاب حی واکنش داره. یه بحث دیگه، فصل پنجم میخوایم وارد یک موضوع باز خیلی مهم بشیم، انواع خاصیت‌های قرآن. میخوایم وارد خاصیت‌های قرآن بشیم. خواص قرآن به چه صورتی هستش؟ قرآن تا چه حد میتونه؟ قرآن آیا میتونه مریضی رو شفا بده؟ آیا قرآن میتونه مثلا کور رو بینا بکنه؟ آیا قرآن میتونه علم به ما یاد بده؟ یه چیزی رو نمیدونیم به ما یاد بده. آیا قرآن میدونه من آیندم چی میشه؟ مخواهم بینیم قرآن خاصیتاش چند تاست؟ آیا اینا رو میتونیم پیدا کنیم؟ آیا این نفر مرده باشه قرآن میتونه زنده کنه؟ نگه این که شما بتونید بکنید یا نه یه چی دیگه است. ماشین دیدید یه موقعی شما یه کالایی رو میخرید، بعد این کالا خیلی آپشن داره، ماشین خیلی، ولی شما از همه آپشناش استفاده نمیکنید اصلا. ولی حالا میگید آیا این ماشین من میتونه مثلا کروز بشه، مثلا یه سر سرعت 300 تا همینجوری رو هوایس 300 کیلومتر به سرعت 120 300 تا وای نسید اینجوری نریدا، مثلا رو سرعت 100 کیلومتر کروزش کنیم مثلا وایسیم یه جوری ثابت بره. شما ممکنه ماشینتون این قابلیت داشته باشه ولی هیچ وقت این قابلیتش استفاده نکنید، ولی مثلا یعنی دفترچه‌اش خونده باشیم حتی هم یه قابلیت اینو داره، حالا من نمیخوام استفاده کنم. حالا شما یه موقعی ماشینتون میتونه رو هوام را بره، تا حالا بردید؟ نه. حالا این قابلیت رو میگید داره ولی من تا حالا نبردمش، حالا رو هوا راش نبردم، ولی این که چه قابلیتی داره این مهمه. در مورد قرآن باید ببینیم آیا اصلا این قابلیت رو داره یا نداره. اونجا دیگه خیلی تعجب میکنه که قرآن آیا این قابلیت رو واقعا داره. قرآن کار بیدار شدن شما رو انجام میده، کارهای دیگر هم میتونه انجام بده. قرآن آیا میتونه یه نفر رو بکشه؟ آیا میتونی با آیه قرآن دشمن رو بکشی؟ آیا میتونی با آیه قرآن کاری کنی چشم طرف مقابلت نبینه؟ یه جادوگر میتونه تو چشم شما یه کاری کنه یه جور دیگه ببینیم؟ آیا با قرآن میتونیم تو چشم یکی یه کاری بکنیم؟ مثلا یه کاری کنی اون نبینه شما رو. دیدید اون آیه وجعلنا من بین ایدیهم سدا برای چیه؟ میگه اینو بخون دشمن تو رو نمیبینه. بعد آیا این قابل، حالا شما اینو زود انجام نیدا، اینو باید یه قابلیت یه توان اجرام هستش. قرآن یه موقعی یه قابلیتی داره ولی شما نمیتونی اونو اجرا کنی. مثل اینکه یه ماشین قابلیت کروز شدن داره ولی شما شاید نتونی بکنی، اون یه روش داره برای اینکه اینو بتونی این کارو بکنی. اینکه چون اون قابلیت رو داره این زود اونجوری نمیشه، باید شما یه عملیاتی انجام بدی تا اون اتفاق بیفته. پس یکی از کارهایی که میخوایم بکنیم اینه چجوری میشه از قرآن، خاصیت‌های قرآن چیه و چجوری میشه استفاده کرد از اون خاصیت. اگه قرآن این خاصیت داره، مثل اینکه قرآن توش هدایت هست یا نه، میگیم آره. چجوری میشه استفاده؟ خب روش داره. این که تو قرآن هدایت هست به معنی نیست که شما همین بازش کنی یا بگیری دستت هدایت میشی، نه، او یه روش داره برای بهره برداریش. شما قرآن هدایت هست بعد این کار اینجوری باید بخونیش، اینجوری فلان، اینجا عربیشو باید بلد باشی، فلان جا بلد باشی، اینجوری کنی از قرآن هدایت میگیری. خب بقیه خاصیت های قرآن هم همینه دیگه. قرآن فلان خاصیت داره، آیا شما میتونی مگه استفاده بگیری؟ اون روش استفادهش هم باید چیکار کنیم؟ بلد باشیم. بس یکی از کارا هم که میخوایم بکنیم اینه، وارد بحث خاصیت های قرآن میخوایم بشیم. حداقل تو روایاتمون آیات قرآن میخوایم اینا رو لیست کنیم. میگم لیستش ایناست، قرآن این خاصیت ها رو حداقل داره. حالا چه جوری میشه استفاده کردم؟ سعی میکنیم تا میتونیم در بیاریم. آقا برای استفاده از این خاصیت مثلا نگاه کنید، قرآن توان هدایت داره، روشش قرآن عربیه. شما باید برید سراغ عربیت قرآن. سراغ عربیت قرآن برید، قرآن میتونی چیکار کنی؟ تفصیل مثلا برداشت کنی. خب سراغ بقیه خاصیت ها بخوایم بریم چی؟ قرآن بعضی خاصیتاش میده که سوادم نمیخواد. قرآن بعضی خاصیت سوادم نمیخواد. شما بی سوادم باشی از قرآن میتونی بعضی خاصیتاشو بگیری، نیاز به سوادم نداره. اگر میخوای هدایت بگیری سواد میخواد، اگر نخوای اونو یه چی دیگه میخوای بگیری اونو نمیخواد که. شما میگی من یه چی دیگه میخوام بگیرم، اونم روش خودشو داره. به خاطر این آدمایی که سواد ندارن بهانه نشه قرآن نخونن، قرآن رو باز کنن. مثلا تو بعضی روایت میگن دست بکشن رو قرآن، حضور بگیرن رو قرآن دست بکشن، اون خاصیت خودشو داره. و البته حالا خاصیت های دیگه، من حالا برای کسایی که سواد ندارن هم خاصیت قرآن رو داره خواهیم گفت که حالا سواد نداریم این کاری که میتونیم بکنیم، بعضی از این کارها رو میتونیم انجام بدیم. اینم یه بحث خیلی مهمه در مورد خاصیت های قرآن و روش بهره از این خاصیت ها. یه چند دقیقه هم صحبت میکنیم و جلسه رو تمام میکنیم. بعد فصل ششم میخواییم بریم سراغ یک موضوع بسیار باز مهم. همه اینا که گفتیم مهم بود، اینم دیگه خیلی مهمه، بحث اعجاز قرآن. این که ما میگیم قرآن معجزه است یعنی چی؟ نگاه کنید بعضی خاصیت های قرآن فقط خاصیت قرآن نیست، چیزهای دیگه هم خاصیت دارن، قرآن هم اونو داره. ما وقتی میگیم قرآن معجزه است یعنی میگه یه چیزی این داره هیچکی نداره دیگه. خب بگه یه چیزی این داره، نه تورات نه انجیل، الان منفی ها که سر جای خودشون، مثبت ها میشکی ندارن. خب اونا چی هست؟ قرآن ابعاد اعجازش بشه صورتیه. شما میگید قرآن معجزه است، الان خب یه حرفی میزنن مثلا میگن قرآن بلاغت داره، قشنگ صحبت کرده، خب این آیا اصلا معجزه است این بحث؟ درسته این بحثش یه حسن بزرگه، آیا اوج اعجاز قرآن اینه؟ بیمار این موضوع خیلی مهمیه، ولی خب خیلی کلامای خوب وجود داره. میگم قرآن سطحش خیلی بالا تو این بحث. اوج اعجاز خدا کجاست تو قرآن؟ قرآن چی داره که هیچکی نداره؟ قرآن سلاحیه که بعضی قسمت‌ها جالت اعجاز داره، یعنی به خاطر میگم قرآن میشه معجزه، هیچکی اونو نداره. این مهمه، این قسمت اعجاز قرآن میخوایم وارد این بشیم و روش بهره از اعجاز قرآن، معجزه بودن قرآن رو چجوری میتونیم اثبات کنیم، چجوری بیایم اثباتش کنیم، اینم حالا و بتونیم بعدش بهره ببریم. اینم یک بحثیه که انشالله میخوایم داشته باشیم. این شیش فصل فعلا شیش فصل کردیم، ممکنه بیشتر کنیم بعدن. معناشناسی بس میخوایم بکنیم یه مقدار، ارتباطات قرآن با موضوعات مختلف عالم رو میخوایم یه مقدار صحبت کنیم، بعد ابعاد قرآن، ماهیت قرآن رو بذاریم، میخوایم بشناسیم چیستی قرآن رو بشناسیم، بعد رفتار در قبال قرآن رو و بلعکس قرآن در قبال ما رو میخوایم بحث کنیم، خاصیت های مختلف قرآن رو میخوایم اینجا صحبت کنیم یه مقدار و روش بهره از این خاصیت ها و بحث مربوط به اعجاز قرآن. شش تا رو اگه بخوایم صحبت کنیم انشالله شاید بتونیم اگر معارفش رو پیدا کنیم و خدا توفیق بده شاید یه مقدار از قرآن معرفتمون بیشتر شده باشه. تا ماه رمضان بعدی 11 ماه مونده تقریبا، ما باید ماه رمضان بعدی دی از قرآن بتونیم بیشتر انشالله خاصیت، یعنی ماه رمضان، یعنی شما یه نگاه اینجوری افق اینجوری داشته باشید، مقصد بعدی اونجاست، باید تا اون موقع یه ذره ببینیم میشه کاری کرد، میشه با قرآن خاصیت ها جنبه های دیگه قرآن رو بروز داد. قرآن الان از نظر من تو جامعه ما و بین خود ما هممون محجور و مظلومه. قرآن یه کالای گران قیمتیه که مثل اینکه شما یه جواهرات دارید ولی هر از گاهی می‌نازی دست بچه‌ها، می‌نازی دست پا و اصلا بهش اهمیت نمیدی، انگار که مثلا متوجه نیستی چی داری و همه‌ش هم فقیری، همه‌ش هم میگه من بدبختم من بیچارم، بعد یکی بهت میگه خب اونو داری که همه ثروته همونجاست تو که اونو داری، چرا میگی من فقیرم؟ ما یه مقدار این حالتو داریم الان تو کره زمین، بعضی از آقایون پا شدن رفتن اقتصاد میخوان یاد بگیرن، رفتن از غربیا بگیرن، اصلا اینقدر کارهای پوچ مثلا فلان چیزو میخوام یاد بگیرم، رفتیم از این ور اون ور، خب خدا میگه من اصلا دارم که اینجا، من باید بگم چجوری باید باشه اقتصادتون؟ ما دینمون اینجوری نیست که هیچی نگفته باشه، خدا میگه من اینو باید بهت بگم دیگه، ما اینجا میخوایم اثبات کنیم، باید همه علومو بیایم از تو قرآن برداریم. این روش داره، روش داره، اینو ما اثباتش هم خواهیم کرد، عملا هم انشالله اجرا میخوایم بکنیم که از تو قرآن ما باید اینا رو در بیاریم. روش دیگه چیه، معنی چیه؟ ما مثلا جامعه شناسی و معنی چیه ما بریم از غربیا بگیریم؟ اصلا کسی اینو متوجه میشه؟ اینا بابا شبهه شرک و کفر توش وجود داره. شما جامعه شناسی رو از غربیا مگه باید بگیری؟ مثل انسان شناسی، روان شناسی، مگه میشه غربیا مگه باید به ما بگن روان ما چیه؟ اونا مگه میدونه روان چیه؟ او مگه میفهمه روانو؟ اصلا علم این موضوع اصلا مگه داره؟ ابزاری برای فهم این موضوع مگه داره؟ اصلا از نظر ما میگیم نداره، ما میگیم راهش همین، اصلا راه دیگه‌ای وجود نداره. ما ها یه ذره کج و کله داریم راه میریم، باید یه ذره برگردیم سر صراط مستقیم و الا جز زالین حساب میشیم. تمسک به قرآن یعنی بگیر همه چی از اینجا بگیر دیگه، همه چی از اینجا ما باید بگیریم. ما یه مقدار پیچیده کردیم، جامعه رو پیچیده کردیم. به نظر من یکی از خروج این جلسات این خواهد بود که باید همه یه علوم رو بیام از تو قرآن بگیریم. راهش همینه، راه پیشرفت جامعه ما هم همینه، ما راه غیری نداریم. ما این شیوه علمی رو بریم جلو، ما همیشه پشت غربیاییم، همیشه اون جلوتر از ماست. اون روشش اینه که یه سبک علمی جدید باید وارد کنیم، هرچی خوبی اون ور داره بگیریم، ولی هرچی اینجا داریم هم بهش باید چکار کنیم؟ بیاریم بالا، اضافه کنیم. اینجاست که یه جهش علمی انشالله اتفاق میفته. سلاح بسیار قیمتی دستمون هست، انشالله جامعه یه مقدار قرآنی تر بشه، جامعه بیاد نسخه هاشو از داخل قرآن بگیره. توکل بر خدا میکنیم، حالا یه چند جلسه ای اگر خدا بخواد ببینیم چقدر توفیق میشه. معدن اصلی قرآن شناسی امام جواد علیه السلام هست، اینو بدونید. امام جواد علیه السلام معلم قرآن هست، معلم علوم قرآنی. ارتباط امام جواد با قرآن رو هم شاید انشاءالله یه مقدار صحبت کنیم. اینی که گفتیم یه جمله احساسی همینجوری نیستش، یه جمله پشتوانه داره. امام جواد علیه السلام به بحث‌های معارف قرآن ارتباط زیادی داره، انشاءالله بتونیم از معارف قرآن میشن بهره رو ببریم، امام جواد علیه السلام کمک بکنه، اهل بیت علیه السلام کمک بکنن، یه مدار یه بحث خوبی نسبت به بحث قرآن داشته باشیم. هده به بیشگاه اهل بیت علیه السلام خصوصا امام جواد صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آله.